و اینکه آیا فهمیدن یعنی به دست آوردن مقصود گوینده، و اگر فهمیدن یعنی به دست آوردن مقصود گوینده، معنای این چیه؟ چه مقدار میشه اصلاً چیزی به نام مقصود گوینده رو به دست آورد؟ این همون بحث‌های هرمنوتیکی خیلی جدی است که امروز مطرح است. اینجا من نمیخوام به صورت تفصیلی وارد این بحث‌ها بشوم. این فهمیدن مقصود گوینده در یک جاهایی اینطور هست، نه در همه جا. در یه جاهایی معنای فهمیدن اینه، ولی نه در همه جا. متونی وجود دارن که اون متون واقعا قلمروشون بسیار گسترده تر از این است که ما به فکر مقصود گوینده باشیم. شکسپیر را که نمیتونیم بگیم که مقصود او چی بوده با اون میزان بفهمیم، یا مثنوی معنوی را، یا دیوان شمس را، یا پاره ای از متون مقدس دینی را. اما در یک جاهایی هست که این مسئله مقصود گوینده داره، مثلا در قانون گذاری ها، در متون قانونی نقش بسیار مهمی بازی میکنه به دست آوردن مقصود گوینده. مقصود گوینده یعنی مقصود قانون گذار در اینجا. منتها این مقصود گوینده خود یک داستان وسیعیه که مقصود گوینده یعنی چی؟ درست همین جاست که با علم اصول هرمنوتیک جدید، با علم اصول یک نزاع وسیعی پیدا میکنه. الان اگر کسی در اینجا عرض بزرگتون در این مجلس فرض بفرمایید وارد بشود، البته این قانون نیست ولی من مثال، یک دستوری به ما بدهد، مثلا کسی هم باشه که ما باید از دستور او تبعیت کنیم، بگه که من دستور میدهم همه تون تا 5 دقیقه از مسجد بیرون برید و اینجا رو خالی کنید. خیلی فرض کنیم بر ما هم لازم است که از دستور او پیروی کنیم. مقصود گوینده این کلام چیست؟ ما چجور این دنبال کنیم که مقصود گوینده این کلام نیست؟ چیه؟ اگه خیلی ابتدایی بخوایم نظر بدیم میگیم خب مقصودش معلومه، خب یعنی 5 دقیقه دیگه باید از مسجد برید بیرون. مقصود گوینده این بوده است که با گفته سخنانی کاری انجام بده که ما وادار بشویم 5 دقیقه دیگر این سالن رو ترک کنیم. میتونیم بگیم این مقصود گوینده است دیگه، درسته؟ مقصود گوینده است. خود این کار بکنیم ما. مقصود به این معنا. ما را تحریک کرده به این کار. اگه یادتون باشه سابقا گفتیم که هر نوع سخن گفتن یه نوع عمل کردنه. اکته. خاطر شریفتون هست. این گوینده که آمد اینجا این سخن رو گفت، یک عملی انجام داد. اکتی از او سر زد. و مقصودش این بود که ما 5 دقیقه دیگه از اینجا بریم بیرون. خب اینجا انسان ها 2 دسته می شوند. اگه 2 دسته بشوند، فکر میکنم اصلا 2 دسته هم نمی شوند، ولی فرض میکنم. یک دسته ازشون بپرسید که آقا شما مقصود این گوینده رو چی فهمیدید؟ میگه من مقصود گوینده رو این فهمیدم که خب باید 5 دقیقه دیگه بریم بیرون دیگه. اما عده دیگری، شاید عده زیاد دیگری، میگن آقا مقصود متکلم و مقصود گوینده در این خلاصه نمیشه که این اون چیزی است که گفته تا ما تحریک بشیم بریم. اما مقصود گوینده وقت میگیم یعنی برای چی این کارو کرده؟ برای چی خواسته که ما 5 دقیقه دیگه اینجا رو خالی کنیم؟ اون مقصود، نه اینکه مقصود اینی که ما 5 دقیقه دیگه اینجا رو ترک کنیم. چقدر مسئله
دقیقه.
این کلمه مقصود متکلم خیلی پرتندازه. دوستانی که با بحث هرمنوتیکی تا حدودی آشنا هستند و مطالعه کردن میدونن که این تعبیر مقصود متکلم خیلی به کار برده میشه. اینکه ما اگر یه متن رو میفهمیم، اگر یه قانون رو میفهمیم، مقصود متکلم رو بفهمیم. اینکه اگر کسی به ما دستور میدهد، حالا به اصطلاح علمای علم و اصول مولا به عبد دستور میدهد، مولا به عبد امر میکند، این چیزایی که در علم و اصول و فقه هست، میگن مقصود مولا رو باید به دست آورد، مقصود متکلم رو به دست آورد از کلام. خب اینجا اون اشتباهی که از ساده انگاری اتفاق میفته اینه. کدوم مقصود؟ اون مقصود اولی یا اون مقصود اصلی؟ پس این داستان اینا دوتا کاملا مسئله متفاوت هست. اگه بگیم مقصود یعنی اولی، همین مقصود نیست، بازی بریم بیرون، سر رو میبندازیم پایین، میریم بیرون، بعد میریم دنبال کارم، اصلا فکر نمی کنیم که این چه کاری بود اتفاق افتاد آخه. چرا اومد این کاری کرد؟ همین میریم. ما به ما گفتن برو بیرون، میریم بیرون دیگه. اما اگر اینقدر ساده انگار نباشیم، بعد فکرمونو به کار میاندازیم. آخه ما روز ماه مبارک رمضان نشسته بودیم در اونجا، عده‌ای هم بودیم، یه بحث علمی رو هم گوش میکردیم، تا حالا یه چنین چیزی سابقه نداشت. یه دفعه کسی وارد شد میگه که گرچه اون کس که وارد شد برای ما واجب الاطاعه است، فرضم میکنیم که واجب الاطاعه است و باید به حرف او گوش کنیم، درست؟ اما این یعنی چه؟ این اومد گفت که برید بیرون، میخواست به چه نتیجه ای برسه؟ اینها میخواست به چه نتیجه ای برسه؟ آیا خطری ماها را تهدید میکرد؟ مثلا خدای نکرده قرار بود اینجا یک بمبی منفجر بشه و ما و همه ما کشته بشیم، او میدونست؟ اومد گفت همتون برید بیرون، و جوری هم گفت که ما اصلا معطل نشیم، تا 5 دقیقه حتما بریم بیرون. میخواست ما رو نجات بده از اون انفجار مثلا. آیا این بود؟ آیا دستگاه های زلزله شناسی نشون داده بود که به صورت قطعی، که نمیدونن به صورت قطعی نشون بدن 5 دقیقه دیگه زلزله اتفاق خواهد افتاد تا ما زیر آوار نمونیم؟ و او میدونست؟ چرا این کاری که؟ میشون فکر میکن. یه عده میگم ببینید نه، از این مالی خولیه ها به سرتون نزنه. گفتن برید بیرون، سرتون رو بیندازید پایین، برید بیرون. از هیچ کس هم نپرسید. اینه، این از اون جمود، اینه یعنی این تحجر، یعنی این جمود، یعنی این عقب موندگی، یعنی این بیفکری، یعنی این. و اون وقت این عده خیال میکنن که اون زمان که مثلا پیامبر اکرم میفرمود که فلان کار رو بکنید، اون موقع فقط مردم اینجوری بودن، سرشو میانداختن پایین بدون این که سوال بکنن، بدون این که بفهمن چرا، میگو برید، میرفتن، میگو بیایید، میامدن، میگو بزنید، میزدن. اینجوری. اون موقع اینطور نبود. انسان‌های عاقل که اینجوری زندگی نمی‌کنن. اون موقع مردم می‌فهمیدن که لابد یه هدفی هست. اون هدف رو می‌فهمیدن و می‌فهمیدن که اون هدف از این قضیه داره دنبال میشه. مقصود اصلی یه چیز دیگه است. اینو می‌فهمیدن. میمون نبودن که همینجور تقلید کنن برن بیرون. دیگه تو عالم حیوانات چجوری اتفاق می‌افته؟ یه گوسفند که می‌پره، گوسفندهای دیگه هم پشتش میپرن. این نبود که داستان، که اینا نمیدونن که توهین میکنن به صحابه پیامبر، توهین میکنن به همون مستمعان اون زمان، مؤمنان اون زمان. اینا یه سلسله موجوداتی که همینجور تقلیدوار سرشون انداختن بودن پایین، مثل فنر اینا رو تحریف میکردن، هر کاری هم که میخواستن اینا میکردن، چی هم نمیپرسیدن. اینجوری نبود که. از اینکه ایمان درست نمیشه، از اینکه معنویت درست نمیشه، از اینکه معرفت خدا درست نمیشه. هر حال میبینید چه گریز به کربلا هی پشت در هم میاد و طبیعیست، اجتناب ناپذیر. من باید یه مقدار در این سطح ها بیارم تا معلوم بگی که ما دردمون چیه. خب پس این مقصود متکلم خیلی کژتابی داره که منظور از مقصود متکلم چیه. اینجا من اسم یک کسی رو ببرم، چون درست است ما الان در فلسفه زبان بحث میکنیم ولی نه در هرمنوتیک، اما این بحث ها خیلی مرزهای نزدیک به هم دارن. اون آیش کلایر ماخر که چند بار اسمشو بردیم در دو سه قرن قبل، یکی از بنیانگذاران اصلی هرمنوتیک جدیده، اون انگشت گذاشته بود رو همین مسئله، میگفت آقا این مقصود متکلم چیزی نیست که به این آسانی بشه فهمید. این مقصود متکلم به این معنای دوم ها، نه اون به معنای اول، که چرا اینو میگه، چرا این دستور رو میده، این چیزی نیست که به این آسانی بشه اینو فهمید. اون دقیقا حرفش این بود، میگفت این یه امر تأملی است، بررسی باید کرد، دقت باید کرد، زمینه ها رو باید دید. قلمرویی که سخن در اونجا گفته میشه، قانون در اونجا وضع میشه، اونا رو باید بررسی کرد. ذهن قانونگذار رو باید بررسی کرد، ذهن گوینده رو باید بررسی کرد. این حرفا رو میزد تا فهم مقصود متکلم اتفاق بیفته. که انگشت میگذاشت روی فهم، فهمیدن چیه، منظورش این بود تا شما بتونید بفهمید که گوینده چرا میگه، قانون نویس چرا مینویسه، و ها کذا و ها کذا و ها کذا. اون از اینجا شروع کرده و این اون چیزیست که ما در علم اصول نداریم، و این اون چیزیست که ما نداریم. اونو باید در جای خودش پیش برسیم. مولا گفته بزن، من باید بزنم دیگه، بسلام. مولا گفته دست دزدو ببر، من باید ببرم. مولا گفته ارث رو اینجوری تقسیم بکن، باید اینجوری تقسیم کنم. تعبیرات اینجوری، و این از ظاهر کلام فهمیده میشه، از ظاهر کلام فهمیده میشه، همونطور که از ظاهر کلام کسی که وارد میشه اینجا میگه که آقا تا 5 دقیقه دیگه همتون بریم بیرون، بله فهمیده میشه که او دلش میخواد ما تا 5 دقیقه هم از اینجا بریم بیرون. اما اون مقصود دومی چی؟ که معنای وسیع کلمه اونه. به این علمای علم اصول باید گفت که اون مقصود دومی رو باید دنبالش باشید. چرا باید دنبالش باشید؟ برای اینکه در اموری که مربوط به زندگی اجتماعی انسان هاست، مساله تغییر میکنه، اوضاع احوال تغییر میکنه، چه بسا یک هدف را در یه عصری یه جور میشه بشناسید، در عصر دیگری یه جور دیگه میشه بشناسید، در عصر سوم یه جور دیگه میشه بشناسید. همون هدف یه جور دیگه میشه بشناسید. ایناست. و همین جهت من اینو اینجا میگم که معلوم بشه که ما اصلا چرا این بحث‌های فلسفه زبان و هرمنوتیک و اینا را داریم مطرح می‌کنیم. ببینید انگشت روی جزئیات می‌ذارم، البته اینا تازه امور جزئیه، وقتی اینها گسترده‌تر مطرح بشه از خیلی جاهای مهمتر دیگری سر در میاره اینها، که باید حساب اونها را رسید، اونجا مقصود متکلم چیه. خب اما در دوسونی مثل دیوان حافظ یا مثنوی، حقیقتش این است که اصلا خیلی مشکل است که آدم مثلا بگه حافظ مقصودش چی بوده، تا چه رسه به این که بگیم مقصودش رو دنبال کنیم یا نکنیم. بسیاری از اشعار حافظ هست که اصلا نمیشه اینجوری سوال کرد که حافظ مقصودش چی بوده، اونقدر تا پای گوناگون داره این اشعار و معانی گوناگون میتونه بده که بسیار مشکله. در مثنوی هم تا حدود زیادی همینطوره، در بسیاری از متون دینی هم همینطوره. نه، اونجا یه معیارهای دیگری باید وارد کار بشه. شاید در اونجاها هم بتونیم بگیم که سخن گفتن از رسیدن به مقصود متکلم اونجاها از این زاویه لازم هست که ما این داستان مقصود متکلم را دنبال کنیم تا برسیم به اینکه اصلا اینا یه متونی هستن که نمیشه در اینا مقصود متکلم رو به دست آورد. سلبی اصلا نمیشه از اینجا وارد بشیم تا برسیم به اینکه نمیشه. پنجم، در جایی از بحث گفته شد هیچ کس نمیتواند بگوید من سخنی گفتم در باره موضوع انسانی و تمام اون چرا که میشود در باره. خب ببینید ما انسان ها چقدر فراموشکاریم. اول خدمت شما گفتم که من نمیخوام تنهایی حرف بزنم، درسته؟ حالا همین مقدار که حرف زدیم بفرمید ببینید شما چه نظراتی دارید تا من برم سراغ سوال های دیگه. اگه از نظری نقدی هست باز مطرح بفرمایید. حال میشه نمیخواید مستفیض بفرمایید. خلاص من میخوام بشنوم، خیلی علاقه دارم. ولی خب مثل این که روزه سخن گفتنم دارید بر روزه دیگه، چون روزه صمت و سکوت هم یه روزه ایست. بسیار خوب بفرمایید. آن میشه لطفا در حال ایستاده صحبت بفرمایید که بشنویم مثلا. تاریخ را می فرمایید؟ تاریخ را یعنی یه متن تاریخی را، منقولات تاریخی را. بله خب ببینید منقولات تاریخی هم سخنانی است که گفته‌اند یا نوشته‌اند. ما وقتی با یک متن تاریخی مواجه می‌شویم شکی نیست که با یک انسان هم مواجه می‌شویم که اون تاریخ را نوشته. در این حد که بشناسیم اون آدم کیست، چجور فکر می‌کرده، تا چه اندازه آدم دقیقی بوده و اینکه در انتخابهایی که برای ساختن تحلیل تاریخیش به کار می برده چه مبناهایی داشته، که این خیلی تعیین کننده است، چون هر مورخی با اتخاذ مبناهایی تحلیلش رو شروع می کنه و بر اساس اون مبناها از میان داده های تاریخی انتخاب میکنه و اونها را به هم پیوند میده. و الا داده های تاریخی مواد خام هستند، همجور که بهشون نگاه کنی هیچ ارتباطی میان اونها وجود نداره. این مورخ است، البته نه وقایع نگار، مورخ کسی که با شیوه علمی تاریخ می نویسه. اوست که با یه معیارهایی از توی این داده ها انتخاب می کنه و این داده ها را به هم مربوط می کنه. این که این آدم این معیارهاش چی بوده، دقتش در چه حدی بوده، تحت تأثیر کدوم تاریخ نویس‌های قبلی بوده و غیره، شناختن اینها یک نوع وارد مکالمه شدن با اوست، در این حد کاملا ضروری است. اما علاوه بر این یه مسئله که در تاریخ هست این است که آیا تاریخ پیام داره یا نداره؟ خود تاریخ، حالا آمدیم یک کسی تاریخی را نوشت، تاریخ ملتی را نوشت و ما درباره خود او تونستیم اطلاعاتی را کسب بکنیم، اما اینکه حوادث تاریخی وقتی در کنار هم گذاشته میشن، اون چیزی که در اصطلاح ما عبرت ازش نام برده شده، عبرت های تاریخ، حالا به اصطلاح های جدید میگیم پیام های تاریخ، آیا چنین چیزی هم وجود داره یا نداره؟ اگر بخوایم بگیم که پیام هایی وجود داره در حوادث تاریخی، در تحولات تاریخی، این مسئله مربوط میشه با فلسفه تاریخ. بستگی داره به این که ما برای تاریخ فلسفه‌ای قائل باشیم یا نه. قائل شدن این فلسفه برای تاریخ یعنی اینکه بتوانیم آغاز و سیر و انجام تاریخ را در یک چارچوب‌های بگنجانیم. مثلا بگیم که تاریخ تحت این قواعد که بر تاریخ حاکمه حرکت می‌کنه، مثلا حالا بگیم به سوی پیشرفت میره، یا بگیم به سوی انحطاط میره، تکامل تاریخی را قبول بکنیم یا نکنیم. این که تحولات تاریخی فلسفه داره یا نداره، محل اختلاف. اگه کسی معتقد باشه به این که میشه از چیزی به نام فلسفه تاریخ حرف زد، چنین کسی با تاریخ هم دیالوگ میکنه. دیالوگ میکنه به این معنا که دنبال گرفتن پیام هست که او به من چه پیامی میده، و هر کس دنبال گرفتن پیام از یک جایی باشه، این یک طرفه نمیشه، همون دور هرمنوتیکی در اینجا وارد میشه. باز هم کلیات رو از جزئیات فهمیدن، جزئیات رو از کلیات فهمیدن و این قبیل چیزها. و اون کسانی که در واقع مثل ویلتهای میخواستن بگن که فهمیدن تاریخ یعنی فهمیدن زیستن انسانی است، اینا خودشون از بنیانگذاران هرمنوتیک بودن. خب وارد این بحث ها اگه بخوایم بشیم، بله اونجا هم همینطور هست، ما دیالوگی خواهیم بود، در فهم تاریخ هم دیالوگی خواهیم بود. تاریخ یک طرفه با ما سخن نمی گوید. بله من نمیشنوم صدای جناب عالی رو اینجا، متاسفانه میکروفون نیست برای دوستان. بله نکته خیلی خوبی است، ولی بنده معتقد هستم آدم‌هایی مثل مولوی وقتی در با خطابشون انسان هست، منظورم این نیست که یک انسان متافیزیکی مورد خطاب اینها هست، روح مجرد یا انسان کامل، نه، همون انسانیتی که در تاریخ خودشو نشون میده، نه چیزی بیش از این، در زمان و مکان خودشو نشون میده. چون ما دو جور آنتروپولوژی داریم، انسانشناسی داریم. یه انسانشناسی از نوع فیلسوفان قدیمی و عارفان داریم که از نوع انسان حرف میزنند و تعریف متافیزیکی از انسان میدهند که انسان چیست و چی نیست، چه هست و چه نیست و انسان کامل چیست، اون حرفا. ولی آنتروپولوژی داریم که انسان رو اونطور که در زیستنش هست مطالعه میکنه. اگر کسی انسان رو اونطور که میزیت در زمان و مکان میزیت مطالعه کنه، اونم میتونه یک مفهومی از انسانیت درک بکنه، نه از این انسان یا اون انسان یا اون انسان. مثل اگزیستانسیالیست ها، اگزیستانسیالیست ها از انسان به ما و انسان حرف میزنن، اما انسانی که در زمان و مکان میزید، نه اون انسان فلاسفه قدیم. تا اونجا که بنده میفهمم، مولانا با همین انسانی که در تاریخ و جامعه میزید سر و کار دارد، دردهای همین انسان را داره بیان میکنه که این انسان چه دردهایی داره، راه نجات از این دردها چیه. اگر او داستان جدایی انسان، به نظر بنده البته، داستان جدایی انسان از اصل را مطرح میکنه، انسان متافیزیکی ماورایی مد نظرش نیست. همین انسانی که رو زمین داره زندگی میکنه، میگه این انسان این دردها را داره و به تجربه های ماها ارجاع میده. عمدترین دلیلش به نظر بنده اینی که مولانا به تجربه هایی که کم و بیش برای همه انسان ها قابل لمس و درکه داره ارجاع میده، و اینا همین انسان های زمینی هم رو زمین هم. بنابراین این هست منظور من از اینکه از به انسان از اون نظر که انسان است داره خطاب میکنه، یا به تمام انسان ها، یعنی به تمام انسان های روی زمین، اونطور که میزین، اونطور که زندگیشون نشان میده دردهای مشترکشون چیه، دردهای وجودیشون چیه. منظور اینه. امیدوارم اون که در ذهن جناب عالی بود ظاهرا یه چیز متافیزیکی ماورا زمان و مکان و خارج از اینا، نه اون منظور نیست. ببینید، من نمیخوام عرض کنم که مولانا چنین عقیده‌ای داشت یا نداشت. بله، در بعضی از جاها هم انسان رو یه موجود مجردی میدوند که از یه جای آمده به یه جایی داره میره، اونا جای خود چنین عقیده هم داره. ولی بیشتر اون چیزهایی که در مثنوی خطاب به انسانها هست، عرض کردم اون چیزهایی که خطاب به انسانها هست، نه بیان یه سلسله عقاید متافیزیکی هست، اونا رو من نمیگم. اون جایی که راه و چاه انسان‌ها رو می‌خواد از هم جدا کنه، میگه چنین کنید، چنان کنید، شما چنین هستید، چنان هستید، اون جاهایی که اینها را داره بیان می‌کنه، خطاب به انسان زمینی است به نظر بنده. و این یکی از امتیازات مولاناست که در خطاب‌ها و توصیه‌هاش با انسان زمینی سر و کار داره، به این دلیل که به تجربه‌های خود اون انسان داره حواله میده. و به همین جهت هست که من عرفان حافظ را آسمانی تر از عرفان مولانا میبینم، یا تجرد طلب تر میبینم. اما اون بنده خدا را وقتی میبینم با همین ها سر و کار داره. خب بنده سریع یه خورده برم جلو. ممنونم از اینکه همین مقدار دوستان مشارکت فرمودید و یک رواجی و گرمایی به جلسه بخشیدید. در جایی از بحث گفته شد هیچ کس نمیتواند بگوید من سخنی گفتم درباره موضوع انسانی و تمام اون چرا که میشود درباره این موضوع گفت برای همیشه بیان کردم. آیا در مورد آیات قرآن که زبان انسانی بیان شده همین را می توان گفت؟ بله. قرآن هم تمام اون چرا که درباره انسان می شود گفت نگفته. چرا؟ نمی شد گفته بشه، نه اینکه کوتاه آمده، نمیشه. این تمام یکی از مشکلات ما دقیقا همینه. متعدد از کسانی که به عرایض و نوشته های من نقد نوشتهاند دیدم همین را مطرح میکنند. آقا خدای قادر متعال مگه نمیتونست همه اون چرا که باید بگه بگه یه دفعه؟ همینو میگن. حالا میگن ما سلم ناقبول کردیم که انسان ها اینطور باشن، انسان ها همه اون چرا که میشود گفت نمیتونن بگن، ناقصن، نقص هست در عالم انسان، نقص هست در بیان انسان، نقص هست در کلام انسان، نقص هست. اما خدا که اینطور نیست. پس شما چطور میگید که حتی دقا؟ چون ببینید یکی از مهمترین مدعاهای هرمنوتیک جدید از نوع گادامریش و هایدگریش همینه. میگه سخن تمام اصلا نداریم، نمیشه سخن تمام باشه. حرفش هیچ کس نمیشود مجموع اون چرا که درباره یک موضوع میتوان گفت و در طول زمان گفته میشه یک جا بگوید. این اصلا ممکن نیست. همیشه بیان ناقص است، هنوز حرفای ناگفته وجود داره. خب میگن این در مورد خدا که دیگه نمیشه اینو گفت. بارها من دیدم مینویسن آیا خدا نمیتوانست به زبانی با ما حرف بزند که تمام اون چرا که باید گفت بگوید؟ این دوستان مشکلشون در اینجاست که خیال میکنن که خداوند قادر بودنش معناش این است که یعنی در خارج از چارچوب کار میکنه، خارج از ظرفیت ها کار میکنه. این از قدیم در کلام اسلامی و در فلسفه اسلامی مطرح بوده که قدرت خدا و قدرت قلمرو قدرت بی پایان خدا معناش این نیست که کارهای او در چارچوب ها انجام نمیگیره، در چارچوب ها انجام میگیره. تمام کارهای او هم در چارچوب. باران اگه میخواد بیاد در چارچوب. کدوم یکی از اگر ما این جهان را مخلوق خداوند بدانیم، کدام حادثه در این جهان اتفاق میفته که خارج از چارچوبه؟ هیچ حادثه‌ای. خب چارچوب هاست و چارچوب ها میاد. اگر اینطور هست که در چارچوب ها میاد، زبان چارچوب داره. این نقص میخواید بفرمایید بگید نقص زبان است. خدا هم اگر بخواهد حرف بزند با زبان انسانی، که البته حالا اینجا یه پرانتز بسیار گسترده ای باید باز کرد که سخن گفتن خدا به زبان انسانی یعنی چی؟ میفهمیم زبان گفتن انسان به زبان انسانی یعنی چه؟ چون هی تجربه میکنیم که انسان ها با زبان انسانی با هم حرف میزنن، وقتی تجربه میکنیم میفهمیم. اما سخن گفتن خدا به زبان انسانی یعنی چه؟ همون الفاظ که دربارش نوشتیم و نوشته میشود و نفی میشه، اثبات میشه، ممکنه، نیست، از این حرف. یا اینکه نه، اون کس که سخن میگوید پیامبر است که سخن میگوید، منتها این پیامبر آدم ویژه‌ایه. این پیامبر سخنش با سخن انسان‌های دیگه فرق داره، از این بابت که او در یک زیست جهان وحیانی زیست میکنه. او با خبر است. اون را که خبر شد، خبرش باز نیامد. این در مردگان اگر باشه اون کس که اینو گفته خبرش شد یعنی مرد، خبرش باز نیامد. بعضی گفتن نه، اونایی هم که در همین زندگی با خبر شدند اونا هم دیگه سکوت میکنن، خبرش باز نیامد. اما حداقل پیامبران کسانی هستن که با خبر میشن ولی خبرشون میاد. رسالت اینه دیگه، رسالت همینه که این با خبرها در سکوت نمیرن، خموشی نمیرن. این حرف ها که خموشی مرحله نهایی کمال است و چی است و این حرف های مال عرف هاست. شما هیچ پیغمبری را پیدا نمی کنید که بگی که مرحله نهال نهایی کمال خاموشی. یا حتی من شاید بنده ندید، چون او اصلا خلاف خاموشیه، او همش هر نوع رسالت داره، رسالت که با خاموشی جور در نمیاد. خب او با خبریست که خاموش نیست، با خبریست که حرف میزنه، و انسانی که با خبریست از اون چی که دیگران از اون خبر ندارن و حرف میزنه، خب اعتبار حرفش متفاوت هست با حرف کسی که خبر نداره، از راز خبر نداره. پیامبران تفاوتشون با دیگران این است که از راز بیشتر آگاهند، از راز هستی بیشتر آگاهند. به این معنی خب بنابراین کلام او اعتبار داره، حرف فلاسفه را هم درباره کلام الهی که بحث کردن کلام الهی یعنی چه، وقتی دنبال میکنیم میبینیم نهایت حرفشون همین میشه. کلام الهی عبارت است از کلام اون انسان با خبر از راز، نه اینکه خدا خودش با زبان انسانی حرف میزنه. حالا نمیدونم چطور منتقل شدیم به این مطلب، آه بله درست، حالا یادم آمد. بنابراین زبان اینجوریه، زبان اینطوره. مسئله این نیست که خدا میتواند دیگران نمیتوانند، ظرفیت زبان انسانی یا ذات زبان انسانی یا خصوصیت زبان انسانی اینه که هیچ چیز کامل نمیتونه درش بیان بشه، همیشه هنوز سخنی برای گفتن هست، همیشه هنوز. وقتی میدونید معنای، اگر بخوام من اینجا یک حاشیه عرفانی بزنم چه نکته لطیفی در اینجا میتونه بیان بشه، و اون اینه، این که همیشه هنوز سخنی برای گفتن هست انطباق پیدا میکنه با پاره از آیات قرآن که لا تنفد کلمات الله. اگر این آیه، این تکش درست در خاطرم مونده باشه، شبیه این تعبیر هست ها، اگه کسی در خاطرش هست. بله چیه خان؟ لا تنفد کلمات ربی، شبیه این کلمات خداوند هیچگاه پایان نمییابد. خب این کلمات خداوند هیچگاه پایان نمییابد اتفاقا خیلی مؤید این مطلب هست که سخنان هیچ وقت پایان نمییابند، چون مبدأ سخنان خداست نه خدای انسانوارها. سخنان از سوی خدا می آیند، سخنان معنا دارند، معناها مبدأش خداست، از خدا متولد می شوند، سرچشمه هرچه معناست خداست، و به همین جهت هم خدا معنای معناهاست، و ما باید در جستجوی معنای معناها باشیم. اگه معناها پایان ناپذیرند، سخنها پایان ناپذیرند، و هیچ سخنی سخن تمام نیست. سخنی هیچ سخنی سخن تمام نیست، منظور اون سخنهایی است که ماها باش سر و کار داریم ها، و الا من الان اینجا یک لیوان اگه آب بود مثلا میخوردم، اگه ماه رمضان نبود و این گلوی گرفته من که همش تحریک میشه و من زرفه میکنم این برطرف میشد تحریک گلوی من، این سخن دیگه معنای بی پایان نداره. چون بعضی میگن که آه شما وقتی میگین که اون سخنهایی که سرنوشت ساز هست برای ما انسانها و به نوعی به راز ارتباط پیدا میکنه، سخن قرآن، سخن مثنوی، سخن مولانا، سخن حافظ، سخن بودا، سخن اوپانیشادها، سخن کلام، فلسفه، عرفان، اینا صد بارم در بارش گفته باشن، صد و یکمین بار یکی میتونه هفت دیگه بزنه. هزار بار هم گفته باشن، هزار و یکمون بار یک کسی دیگه میتونه چیزی بر اون اضافه کنه یا معنای اون را تغییر بده، یه معنای دیگه ظاهر کنه، گسترش بده و هاکزا. پس بله، سخنان قرآن هم همینطور هست. در قرآن هم تمام اون چی که میشد گفته بشود گفته نشده است، چون زبان گنجایش اینو نداره. و این چیزی که من میگم زبان گنجایش اون رو نداره، غیر از اون حرفیست که شما ممکنه در آثار عرفا ملاحظه فرموده باشید که میگه من تجربه هایی دارم که در زبان نمی گنجه. این اون نیست، این یه چیز دیگه است، این هرمنوتیکه، اون تجربه عرفانیه، اینا رو با هم مخلوط نباید بشه. آخه آیا پس از مطالعه تفاسیر مختلف در مورد قرآن میتوان به این نتیجه رسید که پیام قرآن و فرمایشات بزرگان دین در مورد مسائل حقوقی و اقتصادی و سیاسی دعوت انسان‌ها به این بوده که از ظلم زمانه به سمت عدل زمانه حرکت کنید و به همین بسنده کنیم و حل مسائل فوق و تدوین حقوق را به دست عقلا و متخصصین بسپاریم مانند حقوق بشر؟ فکر می‌کنم همتون می‌دونید که بنده پاسخم به این سوال آری هست. بعد تو کتاب‌هام هم نوشتم، می‌تونید مراجعه بفرمایید در کتاب ایمان و آزادی، در قرائت نقد قرائت رسمی از دین و کتاب‌های دیگر. البته من عبادات و اخلاق و حلال و حرام رو جدا کرده، اما اونها یه مسائل دیگریست. دو سه تا مقاله کوتاه از من در همین ماه‌های اخیر گذاشته شده در سایت بنده، اون رو ملاحظه می‌کنید که اونجا گفتم گناه دیگه، حالا گناه هست 4 سال دیگه گناه نیست، نداریم. اون گناهایی که در قرآن و در متون دینی رو اونا تکیه شدیه، قتل نفس این زمان جایز اون زمان جایز نیست، نداره دیگه. اون چیه؟ گناه از سوی خداوند شمرده شده است، یا عبادات، تکنیک های عبادات و امثال اینها. اما اینکه کی رئیس باشه، کی مرعوس باشه، حقوق سیاسی چی باشه، نظام خانواده چی باشه، نمیدونم نظام جزایی چی باشه، سیاست خارجی چی باشه، سیاست داخلی چی باشه، مؤمنان چه سهمی داشته باشن در سیاست، غیر مؤمنان چه سهمی داشته باشن، تمام اینها، تنظیم اینها را بنده معتقدم امروز باید بر مبنای درکی که بشر از عدالت داره و درکی که از حقوق بشر داره باید تنظیم بشه و قانون اساسی مسلمان ها و غیر مسلمان ها بر این مبناها نوشته بشه. حالا یه چیزی که تو ذهنم همش خلجان میکنه خدمت شما عرض بکنم. ببینید این حقوق بشر که دوست ما هم اینجا به ایشون اشاره کرده که مانند حقوق بشر، من یه سوال از شما میکنم. شاید حالا بعضی از دوستان این دوتا یاد داشتی را که من این اواخر نوشتم اینو را خونده باشن، این یه تکمیلی است برای من. دوتا یاد داشت نوشتم در سایت هست، اگه نخوندید بخونید، شاید برای روشن‌تر شدن این عرائض من مؤثر باشه. از این نظر میگم یکی از این نوشته ها این است که اگر داعش از فقیهان بپرسد، تحت این عنوان نوشته، داعش که میدونید کیه، همین داعش، همین، اگر داعش از فقیهان بپرسد، یکی تحت این عنوان هست، دومی تحت این عنوان است که مبنای تئوری که داعش، مبناهای تئوریک داعش. در این دو جا توضیح داده شده که میان مبناهای تئوریک داعش و مبناهای فقه رسمی اسلام تفاوتی نیست. تمام این حرفایی که اونا میزنن توجیه فقهی داره. بخونید نرم. و من نوشتم که در دنیای امروز برای رها شدن از این داعش بازی ها، خشونت بازی ها، کشدار ها، این کشداری که الان در غزه میشه، کشداری که قذافی در مصر کرد، نمیدونم حسنی مبارک در فلان جا کرد، هر جا، اگر از ما بپرسن که شما نسختون چیه، بالاخره به بشریت چی میگید؟ میگید روابطتون را بر چه اساسی تنظیم بکنید که این کشدارها اتفاق نیفته؟ اگر از ما مسلمان ها بپرسن چی باید بگید؟ توصیه ما چیه؟ اون جهانی که آقایون اسمشو گذاشتن جهان سکولار، اون یک نسخه مشخص داره، میگه توصیه من حقوق بشر، من توصیه می کنم که تمام جامعه ها، تمام انسان ها در تمام نقاط روی زمین تنظیمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خودشون را، قانون اساسی خودشون را بر مبنای حقوق بشر تنظیم کنن. حقوق بشر هم 30 ماده معرفی کردن، میگن آقا اینه، هر فرد انسان به نام انسان، قطع نظر از اینکه مسلمانی یا غیر مسلمان، قطع نظر از اینکه شرقی یا غربی، قطع نظر از اینکه اهل کجاست، قطع نظر از اینکه چه دینی داره، چه نژادی داره، مرد یا زنه، یه سلسله حقوقی براشون به رسمیت بشناسیم و بگیم اینها حقوق ذاتی بشرن، از اون نظر که بشرن و به هیچ عنوان اینها نباید نقض بشوند و تمام روابط اجتماعی سیاسی باید بر این پایه گذاشته بشه. خب اونا میگن نسخه ما اینه، ما اینو تجویز میکنی. حالا اینکه چه دولتی به این عمل میکنه یا نمیکنه اون یه مسئله دیگه است. غربی ها این حرفا رو میزنن و میزنن به سر مسلمان ها ولی خودشون عمل نمیکنن. بسیار اینا همینطور درست، این هم باید مسئله است. اما نسخه هست، یه نسخه گذاشتن. اگه از ما مسلمان ها بپرسن که نسخه شما چیه؟ شما میگید این انسان های دنیا روابطشون رو بر چه اساسی در داخل کشورها تنظیم بکنن تا این کشتارها نشه، تا انسان حرمت داشته باشه، تا بچه ها رو در غزه نکشن، تا یه حاکم مسلمانی مثل قذافی بلند نشه این همه آدم بکشه، تا در سوریه این همه آدم نکشن. چیه نسختون؟ آیا چیزی غیر از حقوق بشر وجود داره واقعا؟ ما باید همچون چیزی داشته باشیم دیگه. همین سنگ را به سینه باید بزنیم که انسان از اون نظر که انسان محترمه حقوقی داره. یا اینکه بگیم نه، نسخه ما این است که ما یک حکومت تشکیل بدیم و همه تابع این حکومت باشن و اونجا حقوقشون رو حفظ کنیم. آخه این که نسخه میشه که میگن نخیر ما این حکومتشون نمیخوام، ما چکار چه جوابی داریم اون وقت؟ اینه نسخه. یعنی حقانیت حقوق بشر در دنیای امروز از این مسئله ناشی است که این یه پادزهر است برای تجاوز به انسان‌ها، در نقطه مقابل تجاوز به انسان‌ها این پادزهره. مدعی پادزهر تئوریکه. حقوق بشر را نمیشه اثبات فلسفی کرد، خود حقوقدان ها هم میگن نمیشه اثبات فلسفی نداره حقوق بشر. این دارویی است که پیدا شده، یه پادزهره، منتها پادزهر تئوریکه. یعنی شما اگه این تئوری را مطرح کنید میتونید منطقا بگید هیچ کس به هیچ کس نباید تجاوز کنه، هیچ کس حق هیچ کس رو نباید از بین ببره. اما اگه اینو شما مطرح نکنید چی میشه جاش گذاشت؟ بفرمایید که شما اینو به نام خدا مطرح کنید. بسیار خوب، چون ما متدین هستیم به نام خدا مطرح کنید. بگیم خدا از ما میخواهد که به این حقوق بشر عمل کنیم و ترویج کنیم این حقوق بشر را. از طریق ترویج این حقوق بگیم این نسخه ماست، ما هم میگیم بر این اساس، منتها میگیم خدا از ما میخواهد. بسیار خوب، اینو بگیم. اما اگه اینا رو نگیم بگیم چی؟ حالا دربارش فکر کنید. نیست، راه دیگری نیست، راه اینه. و الا باید تبعیض قائل باشیم یه جوری، یعنی اون چیزی که در فقه هست بگیم مسلمان حق بیشتری داره، مسیحی حق کمتری داره، اون دیش نصفه، اون دیش کامله، زن حق کمتری داره، مرد حق بیشتری داره. آخه باید این حرفا رو بزنیم اون وقتی از همه اینا که خشونت در میاد که. خب بگذارم، من نمیخوام دیگه بیش از این در اینجا وارد بشم، ولی خواستم عرض بکنم که این مسائل به هم مرتبط هست. خب دو سه تا دیگه هم باز از این، من فکر میکنم که یه اشتباهی هم در مملکت ما داره اتفاق میفته، به این معنا که بگیم خیلی به نفعمونه اگر ما بگیم ما هم طرفدار حقوق بشری، ما خیلی به نفعمونه. یعنی یه نسخه ارائه میکنیم دیگه، عملا هم که محکوم میکنیم، عملا هم که هر کشداری در هر کجا هست، هر چیزی، خیلی هم به نفعمونه. نمیدونم گیر در کجاست. عرض کنم که نوشته شده که سوالی که از جناب عالی دارم این است که آیا پیامبران الهی که با پیروان خود سخن میگفتند، تا یه رو دیگه انشاءالله تمام میکنیم، در میان اون چی که میخواستند بگویند، توی پرانتز گذاشته شده وحی، همونطور دست و پایشون بسته بود و مختار صرف نبودن و سبب تحریف کلام اونها در طول قرنها همین بود یا علت دیگری داشته؟ نمیدونم اینو چجوری بخونم من اینو، این یه بار دیگه بخونم، شاید با یه آهنگ دیگه بخونم معناش عوض بشه. در میان اون چی که میخواستن بگوین همونطور دست پایشون بسته بود، یعنی چی همونطور؟ آها در، یعنی در بیان دستشون بسته بود، یعنی همون محدودیتی که داشتیم صحبتش میکردیم. آها بسیار خوب. در بیان دست و پایشون بسته بود و مختار صرف نبودن و سبب تحریف فکر کلام اونها در طول قرنها همین بوده یا علت دیگری داشته؟ اگر منظور بسته شدن دست و پا در بیان این باشه که، یعنی قبلا صحبتش کردیم، همه اون چرا که میشود گفت نمیتوانستن بگن، اگه این باشه بذارم پاسخش داده شد، یعنی نه این محدودیت زبان بود، این دیگه همین اونقدر که میتونستن بگن تو اون زمان گفتن. بعد پس اون وقت این داستان تحریف کلام یا مسئله دیگری، یعنی این سوال هست که آیا اونا اون چرا که میتوانستن بگن گفتن و بعد همون مقدار که گفتن اون تحریف شد یا نشد؟ این یه مسئله دیگه است. تاریخ تقریبا تمام ادیان نشان میده که تقریبا اون چه بنیانگذاران دین میگویند در طول تاریخ تغییراتی درش پیدا میشه، تغییرات بگوییم. تحریف که وقتی میگیم حتما باید آمدانه باشه، ممکنه ادعی هم تحریف به معنای آمدانه کلمه انجام داده اند، در سخنان عیسی، در سخنان موسی، در سخنان پیامبر. اما این تغییرات و تبدلات مقدار زیادی به نوع فهمها ارتباط پیدا میکنه، مقدار زیادی به نوع تحولات سیاسی اون پیروان عرض کنم ارتباط پیدا میکنه. به هر حال این سخن که دین تو را بس که ببستن بر او برگ و ساز، گر تو ببینی نشناسیش باز، مقدار زیادی هم در عالم اسلام صادقه، هم در یهودیت صادقه، هم در مسیحیت صادقه. شاید تو این کتاب در یکی از این مسیح باز مصلوبه یا کدوم یکی از این هاست که عیسی را یک کشیشی در همون کتاب، خانم شما سرتون رو تکون میدید تو همون کتابه، در یه جشن بسیار مفصلی عیسی مسیح رو میاد ظاهر میشه، چون در اعتقادات مسیحیت ظاهر شدن عیسی، ظاهر شدن مریم متداوله، که جشن مفصلی تشکیلات فلان. آخه این آقایون هم دیدین چه داستانایی دارن دیگه، با چه لباسهایی، با چه جلالی جبروتی ظاهر میشن تو خیابونها فلان. اوضاع احوال اینجوریشون بیشتر از ماست، خیلی دهشت آور است. من این رو از نزدیک اونجا دیدم، راه میفتن صفه چی فلان و لباسهای عجیب و غریب. از این جشنهای اینجوری، حالا دیگه جشن واینختن بوده، تولد عیسی مسیح بوده، چی بوده نمیدونم، خلاصه خیلی با عظمت کشیشی میبینه که مثلا چلمبوری، یه آدم چلمبوری اون گوشه، هی سرگوشش پیدا شده که یه آدم اینطوری تا حالا دیده نشده بوده. میره. این حالا در رمان این نوشته شده ها، نه اینکه واقعا این اتفاق افتاده، به صورت داستان نوشته شده. میره میگه من ببین میدونم تو کی هستی، تو همون عیسی مسیح هستی، آمدی، اعتراض داری. میگه اون دینی که من آورده بودم این نبود. این همه ولی مفتش بزرگ اون میبینه اینو دیگه، بعد این مقدار نه کشیش، مفتش بزرگ، این نبود. تو بخوای بگی اینا چیه، این تشکیلات چیه، این بساط چیه، این دکون چیه، اینا اوضاع احوال فلان چیه. اما ببین، یا برو از اینجا یا میکشمت، اگه درست در خاطرم باشه میکشمت، برای اینکه اونی که تو گفتی اون قابل عمل نبود. قرنها ما زحمت کشیدیم اینو درست کردیم به این شکل، اگه خرابش کنی میکشم. برو، همچه چیزی من یادم مونده، حالا در این حد یادم مونده. این داستان تقریبا همه جا کم و بیش همین طورها اتفاق افتاده. پس این تحریف هم بد بوده، درست شد، چیزایی درست شده، اوضاع احوالی درست شد. مسئله بعدی این است که متاسفانه مشاهده میکنیم که از اون چه امروز از پیروان سه دین الهی، یهودیت، مسیحیت و اسلام و عمل کرده اونها دیده میشود، به جز انحراف از اغراض اون پیامبران، نادیده گرفتن کلام اونها خصوصا به نام دین، چیزی دیگری مشاهده. حالا به جز انحراف، خورده من میخوام اینو تعدیل کنم، اما انحراف توش خیلی زیاد هست. این درسته. این برگ آخر رو هم من، سوال بنده در مورد مطلب جلسه قبل است که شما فرمودید به این مضمون که باب گفتگو هیچگاه بسته نیست و نمی‌شود. چه بسیار نظریاتی که آمدند و بعد از مدتی اشکالاتی به اونها وارد شد و کنار رفتند. سپس باز هم بعد از مدتی عده‌ای برای رفع اون اشکالات مطلب ها نوشتن و اون مطلب مجدداً در جامعه رشد کرد و سپس چند نقطه. اگر فرمایشات شما را درست فهمیده باشم، دو سوال اساسی دارم. آیا در این نظریه شما، آیا این نظریه شما خودش موجب ضعف و ناقص خودش نیست؟ این سوال اول. این اتفاقا در هرمنوتیک مطرح شده است که آیا این که شما میگید که همیشه معناهای جدید میتونن بیان، همین حرفی که شما میزنید خود این براش معنای جدیدی درست نمیشه؟ اونی که ما میگیم معنای جدیدی همیشه اضافه میشه، نمیگیم تبدیل به زد میشه. بعض مدعای هرمنوتیک این هست که همیشه جای سخن گفتن هست، این مدعا، همیشه جای اضافه کردن هست، همیشه جای تعمق بیشتر هست و همیشه جای رد کردن هست و همیشه جای نظریه دیگه دادن هست. بله، ما میگیم همینطور هست، در این مورد هم همینطوره. این رو هم میشه بحث کرد، جای بحث کردن هست، جای نظریه دادن هست و جای نقد کردن هست و جای رد کردن هست. اینم باید باز باشه. این ترمینوتیکرها هیچ جا نمیبندن مسئله را، حتی در مورد خود این نظریه. بله اینا و حساب ها و شده این کار، نقد ها کرده اند، رد ها کرده اند. این قابل گفتگوست. چیزی که هست این است که اگر کسی آمد دلائل متقن محکمی اقامه کرد که هیچ شک و تردیدی درش نباشه اون دلائل و اینو ابطال کرد، این حرف را باید هرمنوتیک ها حرفش رو کنار بذاره. اما تا عالم بحثه، یکی دیگه هم میتونه بیاد نظر هم در مقابل این نظریه، نظریه دیگری هم هست، میگه آه اینجور نیست، سخن تمام را میشه بیان کرد. هست این نظریه ها. بنابراین اون چی که هست این است که دائما باید گفتگو باشه، چیزی غیر از این در اینجا ادعا نمیشه. مساوی میشه در ذهن ما این که تصور میشه ما این حرف را که میگیم معناش این است یعنی این حرف دیگه قابل بحث و گفتگو نیست، یعنی کسی دیگه نمیتونه علیه این دلیل اقامه کنه. کسی میتونه علیه این دلیل اقامه بکنه، اما نمیتونه 100% اثبات کنه که این باطله. دلیل میتونه اقامه کنه. دلیل اقامه کردن یا حرف دیگر زدن به معنای باطل کردن 100% نیست. اینا رو باید ما باید تفکیک کنیم. دوم این که در صورتی که اون نظریه درست باشد، آیا اصلا حق واقع، حقیقت اصیل وجود دارد یا نه؟ و در صورت وجود داشتن امکان دستیابی به آن وجود دارد یا نه؟ چیزی که ما میتوانیم بگیم این است که ما باید همیشه سعی کنیم به حق اصیل نزدیک بشویم. ما چیزی بیش از این نمیگیم، ادعا بیش از این نیست. ما باید سعی بکنیم همیشه به حقیقت نزدیکتر بشویم. یعنی چه؟ یعنی اشکالات حرف هامون رو هر روز کمتر بکنیم. اینه نقطه ضعف های سخنانمون رو، اشکالات حرف هامون رو هر روز کمتر بکنیم و همیشه بوش به زنگ باشیم که اگر کسی اشکال جدیدی کرد ببینیم پاسخش چیه. نگیم دیگه نمیشه اشکال کرد، دیگه نمیشه نقد کرد. اینه. اما این که اگه کسی گفت که من به حقیقت اصیل رسیده ام، باید ازش بپرسیم که آقا خانم معنای حقیقت اصیل چیه؟ آخه هیچ فکر کردیم که این یعنی چی حقیقت اصیل؟ حقیقت اصیل یعنی چی؟ حقیقت اصیل یعنی چی؟ اگر منظور از حقیقت اصیل این باشه کسی بگوید من مثلا، مثال بزنیم، من در مورد وجود خداوند، این که خدا هست، جمله ای میگویم، مثلا همین جمله، من میگویم خداوند وجود دارد و قادر متعال است و علیم است و خیر محض است. من این جمله رو بهش رسیدم و اسم این رو میگذارم حقیقت اصیل. و منظورم از حقیقت اصیل یعنی اون چی که از این جملات میفهمم همین طور است. درست است. خب؟ همینه. یه در مورد ادعای اصیل بودن این حقیقت بیشتر از این ادعا داره. اگر اینو بگه اشکال نداره. اما آیا می شود درباره تک تک این ادعاهای او سوال کرد؟ خدا وجود دارد یعنی چی آقا خانم؟ یعنی چی این دقیقاً؟ آیا در مورد خدا می شود گفت وجود دارد؟ قدرتش بی پایان است یعنی چی؟ علمش بی پایان است یعنی چی؟ خیر مطلق است یعنی چه؟ میشه این سوال ها رو از شما بکنی؟ خیلی بگی بله میشه. اگر سوال کردیم پاسخ هایی داد، ما قانع نشدیم، دوباره سوال بکنیم یا نمیگن بله. پس شما قبول دارید که این مدعایی که شما اسمش رو گذاشته اید حقیقت اصیل، دائما میشود در بارش به ذهن من سوال هایی بیاد و من اون سوال ها رو از شما بپرسم، شما پاسخ بدید و وارد بحث با هم بشویم و شما بگید که این از نظر من حقیقت اصیلی، ولی من بگم که من هنوز قانع نشده ام؟ اگه معناش این حقیقت اصیل، بگی بله بله همین طور هست قضیه. اگه تصدیق کنه، من میتونم اون وقت یه سوال ازش بکنم. اون سوال این است که خب پس خانم، حالا که این میتونه، آقا، حالا که میتونه این سوال پرسش های ما همیشه ادامه پیدا کنه، معناش این است که یعنی احتمال اینو میدیم که یه روزی به یه جایی برم که مثلا یکی از این مدعاهای شما درست نباشه دیگه. آخه معنای این که میتونیم سوال بکنیم، جواب بکنیم، یعنی این که مثل آفتاب برامون روشن نشده. ممکنه یه وقتی در این بحثا به جایی برسیم که شما فلانجا گیر بکنید، نتونید دیگه بیان بکنید که عالم مطلق یعنی چه. اگه اینو قبول دارید، پس معنیش این است که باید احتمال بدید که اون چیزی را که من الان میگویم ممکنه یک روز یک بیان دیگری پیدا بشود باطل کند این را. و اگه اینو قبول بکنید، حقیقت اصیل به این معنا اشکال نداره. این حقیقت اصیل با احتمال یک روز نامقبول شدن میسازه. اما اگر حقیقت اصیل معناش این است که من به یک حقیقتی رسیدم که دیگر درباره اون نمیشه از صحبت، نمیشه سوال کرد و هیچ روزی این اتفاق نخواهد افتاد که کسی بتونه بگه این نامقبوله. نه، حقیقت مسیح میمونه در دست من و شما نیست. اون وقت اینجا آدم میگه پس آخه چی؟ پس چی؟ پس هیچی، ما سهممون همینه. مسئله اینه که ما سختمون رو قبول بکنیم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آیه قرآنه. ما سختمون رو قبول کنیم که دانش ما خیلی محدوده. ما سختمون رو این قبول کنیم که سقراط گفت بعد از این همه دانستم که نمیدانم. ما این سختمون. سقراط گفت دانستم که نمیدانم، اما ما سخت. بنابراین این کلمات رو نمیشه همینجوری باهاش حقیقت اصلی حقیقت. آخرش به اینجا میرسه که بله ما راه رویم، هنوز به مقصد نمیرسیم. آخه سخته، سخت. رنج. ولی اینه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا الله یعلم و انتم لا تعلمون. اینا دیگه آیه قرآنه. یکی از دوستان کشیش من که بسیار اهل مطالعه است میگفت یکی از جاهایی که در قرآن خیلی توجه منو جلب میکنه و میفهمم که این یه ریشه الهی باید این کتاب داشته باشه، اینی که مرتب میبینم گفته میشه خدا میداند و شما نمیدانید و شما نمیدانید. منتها همیشه تو مغز ما میکنن که مثل این که همه چیز را اونا میدونن، مثل یه خودش رو به ما میگن یه خودش رو نمیگن، ولی همه چیز رو اونا میدونن. این گیر داره. این طور نیست، طور نیست قضیه. خب در مورد بزرگان دین هم همین طور است. این کجا ما یک روایت صحیح داریم یا یک مدرک صحیح داریم که یه پیامبری فرموده باشه که من همه اون چرا که در باری خدا میتوانم بدانم دانستم، حقیقت خدا را فهمیدم؟ اونها هم علمشون محدود. و الله یعلم و انتم لا تعلمون شامل پیامبرم هست و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا شامل پیامبرم هست. نگفته که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا الا رسول الله، استثناء که نکرده که، در باره همه انسان ها. پس به طور خلاصه محدوده این فرمایش شما تا کجا و چه مقدار است؟ فکر میکنم روشن شد که محدوده این عرض من تا کجاست و چه مقدار است. خب اینم که اینطوری شد. اینجا از بزرگتون سوالهای متعددی اینجا بعدن رسید که من نمیدانم با اینها چه کار کنم. از اون طرف هم وقت داره تمام میشه، در الا 10 دقیقه که تازه با تمدید الا 10 دقیقه که بنده یک طرف تمدید میکنم. عرض به حضورتون که یک نکته هم خدمتتون عرض بکنم، حالا به این سوال ها نخواهم توانست برسم جواب بدم، ولی این نکته ای که بنده گفتم شما شاید بعضی جاها برخورد کنید که میگن این همون نسبیت، میگن این نسبیت معرفت، نسبیت علم آدمی است و معنای این نسبیت این است که یک مطلبی امروز حق است و فردا ممکنه باطل باشه. این نیست اون چیزی که ما میگیم. ما میگیم در هر زمان هر چه میدانیم همه اون چی که میتوان دانست نیست. ما اینو میگیم. این اون نسبیت باطل نیست. ما میگیم دانش هر کسی محدود است، در یه چارچوبی است. هیچ کس دانش مطلق ندارد، همه دانش را ندارد. نه اینکه همه دانش را ندارد به صورت کمیتی، یعنی یک کسی ممکنه 10 تا فرمول بلد باشه، اون یکی 50 تا فرمول بلد باشه، اون یکی 100 تا فرمول بلد باشه. این منظور نیست. ما حداقل در این مسائلی که مطرح می کنیم و مسائلی که برای انسان از اون نظر که انسان است، خدا چیست، انسان چیست، سرنوشت چیست، عاقبت چیست، آغاز چیست، انجام چیست، سعادت چیست، چه باید بکنم، چجور باید زندگی کنم، مسائل سرنوشت ساز انسان، هر کس هر دانشی در این زمینه ها داره مقداری از دانشه. ما اینو میگیم، نمیگیم که دانشی در این زمینه ها ممکنه امروز حق باشه فردا باطل باشه. تا یا میگیم شما نسبیت میگید، یعنی میگید که حق به باطل تبدیل میشه، باطل به حق تبدیل میشه. نه، این دوتا نباید با هم مخلوط بشود. حتی یه گام جلوتر میذاریم، میگیم محدودیت تا اون اندازه است که چه بسا یک انسانی که یک روزی تجربه میکرده که در همین زمینه ها خیلی چیزها میدانه، یک روز تجربه بکند که هیچ چیز نمیداند. مثل سقراط هیچ چیز نمیداند. یک روز که فکر میکرده از که از خودش خیلی آگاهه، تعریفهای فلسفی متنتن میداده است. انسان یعنی حیوان ناطق، نفس ان نفس فی وحدتها کل القوا، تکلیف همه چیز را روشن میکرده است. یک روز مشتش باز بشه ببینه حتی در مورد خودش هم هیچی نمیده. چرا؟ نه اینجور هیچی. که پاره از فیلسوفان در عصر حاضر تعبیرشون این بود، این است، مثل ویتگنشتاین تعبیر اینی که دیگه راه به جایی نمیبرم، ایش کن میش نیش آوز مر، این تعبیر آلمانیش، دیگه راه به جایی نمیبرم، نمیفهمم چه میتونم بگم، چهار باید بکنم، چه میتونم بگم، رو به کدام سوی باید بیارم، خودم را باز نمییابم، خودم را باز نمیشناسم. که از این قبیل تعبیرات در متون عرفای ما بسیار زیاده. یک حافظی پیدا می شود می گوید که حدیث مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. حکمت یعنی می دانم، نخی نمی دانی. حافظ می گوید. یا می گوید که وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. بگو همش فسون و فسانه است، یعنی در این فسون و فسانه به معنای اباطیل نیست ها، فسون و فسانه هم چیزی است برای خودش، نه اباطیل. اما میدانم نیست. از حضورتون شاید در اول جلسه آینده، نشاید، قطعا دیگه قول میدم که این سوالهایی که امروز به دست من رسید و نرسیدم پاسخ عرض کنم، در اول جلسه آینده انشاءالله پاسخ بگویم. جلسه آینده ما ماه مرداد تعطیل است، جلسه به دلیل گرما، و چندم ماه شهریور خواهد بود. تقویم هست خدمتتون، اولین پنجشنبه شهریور تقویم کسی نداره؟ نه، بله، بله، هشتم، ششم، خوب، ششم شهریور اولین پنجشنبه انشاءالله باز در خدمتتون خواهم بود. حالا شاید ببینیم یه ایده های جدیدی هم راجع به وضع کلاس به نظرمون برسی که اون موقع مطرح میکنم با دوستان. همه شما را به خدا میسپارم. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.